سلام و صبح شما بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 7 به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی هستم. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که برای کمک به 114,000 زلزله زده در غرب افغانستان و بیش از 93 میلیون دلار نیاز است. اوچا دیروز در بیانیه نوشت که افراد زیان دیده در زلزله در ولایت هرات و سرپناه های موقت اضطراری، غذا، آب سالم، لباس زمستانی، کمپل، وسایل گرم کننده و کمک های نقدی نیاز دارند. این اداره افزوده که برنامه ای را برای رسیدگی به افراد آسیب دیده بین اکتوبر 2023 تا مارچ 2024 آماده کرده. هرات اخیراً شاهد چندین زلزله و پس‌لرزه آن بود که جان باختن و زخمی شدن هزاران تن تایید شده است. 27 واگن کمک‌های بشر دوستانه قزاقستان شامل گندم، برنج، روغن، شیر، کمپل، لباس و تخت خواب دیروز به سوی افغانستان حرکت کرد. خبرگزاری دولتی کازانفورم از حرکت قطار این کمک‌ها گزارش داده. قاسم جمار توقایوف رئیس جمهور قزاقستان وعده کرده که به آسیب دیدگان زلزله در افغانستان بیش از 1600 تن مواد خوراکی و دیگر اشیا کمک می‌کنند. چندین کشور دیگر از جمله چین نیز به آسیب دیدگان زلزله های هرات کمک فرستادند. تیم ملی فوتبال افغانستان در دور برگشت مقدماتی جام جهانی فوتبال 11 پیش از چاشت امروز به وقت کابل با منگولیا به میدان می رود. به گزارش فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، بازی در استادیوم مرکزی فدراسیون فوتبال منگولیا در شهر اولانباتور برگزار می شود. افغانستان در صورت پیروزی در بازی امروز به دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال و مقدماتی جام ملت‌های آسیا صعود خواهد کرد و با تیم‌های قطر، هند و کویت هم گروه خواهد شد. در یک تاول ورزشی دیگر، تیم ملی کرکت افغانستان پس از پیروزی تاریخی در برابر انگلستان در جام جهانی کرکت 2023 فردا به مساف نیوزیلند می رود. کرکت بورد افغانستان در وبسایت خود نوشته که تیم افغانستان برای این مسابقه وارد شهر چنای هند شده. این چهارمین بازی افغانستان در این جام خواهد بود. افغانستان به روز یکشنبه انگلستان را شکست داد، اما پیش از آن در برابر بنگلادش و هند مغلوب شد. دو شهروند سویدن پیش از مسابقه فوتبال این کشور با بلژیم در 16 اکتبر در بروکسل به ضرب گلوله کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس از این رویداد خبر داده و بلژیم هشدار ترور را به بالاترین سطح رسانده. الکساندر دوکرو صدر اعظم بلژیم در شبکه ایکس نوشته که قربانیان سویدنی بودند. دو شهروند سویدن در حال کشته شدند که در برخی از کشورهای اروپایی نگرانی‌های امنیتی مرتبط با درگیری اسرائیل و گروه فلسطینی حماس افزایش یافته. و انتظار می رود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به چین برسد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پوتین به هدف تقویت روابط دو کشور با دوست عزیزش شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین دیدار خواهد کرد. پوتین در نشستی که تحت شعای جنگ اسرائیل و حماس قرار خواهد گرفت نیز اشتراک می کند. چین در این هفته از نمایندگان 130 کشور در مجمع ابتکار یک کمربند و یک جاده استقبال می کند. پیکینگ امیدوار است که این اقدام به تقویت جایگاه بین المللیش کمک کند. رئیس جمهور پوتین در صدر فهرست دعوت جا دارد. پس از آن که رژیم پوتین به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین با انزوای بین المللی روبرو شد، این نخستین سفر رهبر روسیه به کشور قدرتمند جهان است. هفت و پنج دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
کمک ده که خونه های خما دوست کنی شوی زمستانی. ما هیچ نمیتونیم که همین خونه رو پس بپا کنیم. ما 30 سال با زدیم همین خونه رو زدیم.
بی سرپناهی درد سر بزرگ برای زلزله زدگان هرات. به ولایت غور هم می رویم، جایی که بسیاری از خبرنگاران بیکار شدند.
مدت 2.5 سال میشه که من بیکار هستم. خواهش من است که رسانه ها را مورد پوشش قرار بدن، مورد اسپانسر قرار بدن.
پیامدهای جنگ بین اسرائیل و حماس چه خواهد بود؟
این نزاع پیامدهای بسیاری دارد که بر مادر اتحادیه اروپا نیز تأثیر گذار است. لذا من تصمیم گرفتم که نشست عاجل شورای اروپا برگزار شود.
و برنامه کاروان زهر در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استودیو در این برنامه میزبان شماستم. امیدوارم روز سه‌شنبه خوشی را در پیش داشته باشید. آسیب دیدگان زلزله در هرات میگویند پیش از همه باید برای آنها سرپناه ساخته شود. زلزله های پی هم 1.5 هفته گذشته در هرات حداقل 4.5 هزار خانه را ویران کرده. بر اساس گزارش ها مردم در هوای سرد شبانه در فضای باز می خوابند. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
آسیب دیدگان زلزله ها در هرات از تقریبا 10 روز به این سو در فضای باز شب و روز را سپری می کنند. آنها می گویند که مراجع کمک کننده باید اولتر از همه برای آنها سرپناه بسازند. صدگلک بالای آوار خانه ویران شده خود در بلسوالی زندجان هرات نشسته بود، گفت که اگر با وی کمک شود خانه خود را دوباره می سازد.
کمک ده که خانه های خود را دوست کنید شو زمستان. کدک ها ما خود ما همه که آواره جایی ندارن که یک پیاری چای بخوجشت.
اگرچه شمار از افراد ثروتمند و تاجر پیشه در هرات زندگی می کنند، اما اکثریت باشندگان ولسوالی دور افتاده زندجان فقیرند و ارقام ملل متحد نشان می دهد که آنها حتی قبل از وقوع زلزله ها با کمک های عاجل نیاز داشتند. جلیل احمد یکی دیگر از باشندگان زندجان می گوید تمام عمر تلاش کرد که برای خود یک خانه بسازد، ولی خانه وی اکنون به ویرانه مبدل شده است.
ما هیچ نمیتونیم که همین خونه رو پس بپا کنیم. ما 30 سال با زدیم همین خونه رو زدیم. حالا ما میتونیم مقصد دیدیم به یک ماه یا 50 شب دیگه تا به زمستون بموندم.
اگرچه هوا در ولسوالی زندجان و مناطق ما حول آن از طرف روز خوب است، ولی با نزدیک شدن زمستان شبانه سرتر میشود. درجه حرارت اکنون هنگام شب به 9 تا 10 درجه سانتیگراد پایین میآید. این سردی اگر لحاف و لباس گرم نباشد خصوصا کودکان و بیماران را دچار مشکل می سازد. ارقام مقامات محلی هرات و ملل متحد نشان می دهد که در اثر زلزله نیرومند اول در هرات که به تاریخ 7 اکتبر اتفاق افتاد و گفته می شود که مرکز آن در ولسوالی زندجان بود و چندین پس لرزه دیگر که آخرین آن روز یکشنبه رخ داد، حداقل 4.5 هزار خانه در این ولایت ویران شده است. چندین تاجر افغان وعده کردند که برای آسیب دیدگان خانه می سازند. از جمله عزیزی گروپ گفته که تا 700 خانه برای زلزله زدگان می سازد.
جناب والی سیب یک منطقه مشخص
کرد. جناب والی سیب یک منطقه را برای ما مشخص می کنند و ما در آنجا برای آنها سرپناه می سازیم. ما برای ساختن خانه ها 2.5 میلیون دلار تخصیص داده ایم که توسط آن از 600 تا 700 خانه ساخته خواهد شد و در 30 تا 40 روز ما همه را تکمیل میکنیم.
در آخرین زلزله که روز یکشنبه گذشته رخ داد، 10 نفر جان باخته یا زخمی شدند.
سلطان محمد سرور گزارش میداد ولایت هرات. از 7 اکتبر به بعد شاهد چند زلزله نیرومند و پس لرزه ها بوده. در همین مورد با فرشته یعقوبی از فعالان حقوق زن در ولایت هرات گفتگو کرده ایم و فرشته نگاه همکارم در آغاز این گفتگو از خانم یعقوبی پرسیده که خودش با خانوادهش در چه وضعیت قرار دارند.
من هم مثل تمام مردم هرات در فضای بیرون هستم، بیشتر روز خب مصروف کارا و کمک رسانی و امانگی ها برای کمک های مختلف. من مؤثرف شب تمام خانواده و خودم در فضای باز هستیم، زیر آسمان خواب میشیم در هوای سرد، بعضی از ما داخل خیمه و بعضی چون خیمه بسیار کمبود هست در هرات، حتی مو خانواده هایی که توان خریدر داشتن نتونستن خیمه آماده کنن برای خود چون خیمه وجود نداره در بازار. یعنی تو با ترس و لرز و دلهوره بسیار زیاد متاسفانه در روز سفری کردیم و هر آن فکر میکنیم که ممکن زلزله شدیدتر بیایه.
یک مقام ارشد سازمان صحی جهان گفته که شهر هرات به شهر خیمه ها مبدل شده. شما که باشنده هرات هستین، ایره بگوین که نمای شهر هرات چقدر تغییر کرده؟
دقیقا شهر هرات هم که گناه گفتن به یک شهر تبدیل شده که تمام جاده ها، کوچه ها، بلوار ها و پیاده رو ها از او، پارک ها و مناطق وسیع و تفریحی از او پر شده از خیمه های رنگارنگ مردم. حالا بعضی از خیمه و بعضی هم از تکه های مختلف برای خود خیمه جور کردن. همه مردم، حالا کسایی که خانه های مستحکمی دارن و یا کسایی که خانه هایشان مستحکم نیست، یعنی آسیب دیده، همه ایشان در فضای بیرون هستن. چون یک وحشت بسیار زیاده تمام مردم هرات گرفته و شهر هرات تبدیل به یک شهر شده که پر از خیمه و چادر هست و مردم در یک وحشت به سر میبرن.
شما گفتین که در بخش کمک رسانی هم فعالیت میکنین. گفته شده که چین 4.1 میلیون دلار کمک کرده، قزاقستان مواد خوراکی کمک کرده، ازبکستان همچنان، امارات متحده عربی گفته که شفاخانه ساخته در ظرف چند ساعت. شما شاهد از این کمک ها هستین و این کمک ها چقدر مؤثریت داشته؟
ببینین، انوز کمک های بین المللی به او اندازه‌ای که چشمگیر باشه نیست، از قبیل مثلا شفاخانه یا کدام جا و سرپناهی که مردم در او اسکان داده شده باشن وجود نداره. در حد صحبت هست، بیشتر تا به حالم کم کمک های مردمی بوده. مردم با کمک هم دیگر، با جمع‌آوری پول نقد، کمک های نقدی و غیر نقدی، سعی کردن غذا، لباس، کمپل و خیمه آماده بکنن و برای مردم برسانن.
آیا مطمئن هستین که کمکایی که از طرف مردم شده که شما یادآور شدین، این کمک ها واقعا به مستحقین رسیده؟
تا یک اندازه زیاده بله رسیده، اما باید بگم که یک بی‌نظمی بسیار قابل ملاحظه در رساندن کمک ها وجود داره از روز اول تا همین حالا، چون اداره محلی نتونسته و نظم و انضباطی که باید باشر به وجود بیاره. مردم از هر طریق ممکن کمک ها خور برای آسیب دیده های زلزله میرسونن و ممکن گاهن امو حق به حقدار نرسه، ولی من خودم شخصا به چشم ندیدم. اما چون بی نظمی بسیار زیاد هست در رساندن کمک ها، اطمان ممکن بعض وقتا کمک به مستحق واقعی نرسه.
شما من از یک باشنده هرات که در محل هستین، چی فکر میکنین اولتر از همه زودتر به چی باید رسیدگی شوه به آسیب دیده ها؟
من فکر میکنم اولین کاری که باید دولت و سازمان های بین المللی انجام بدن این هست که یک سرپناه برای زلزله زده ها مهیا بسازن. مخواهش مایی هست که دولت فعلی و همچنین نهادهای بین المللی در قسمت سرپناه از اینا کوشش بسیار زیاد بکنن و همین کمک هایی که از آدرس های مختلف به این مردم اهدا شده، اولین کاری که میشه باید برای از اینا بلاک های راهیشی و یک سرپناه معیاری ساخته بشه.
فرشته یعقوبی از ساکنان ولایت هرات و یکی از فعالان حقوق زن در آنجا با ما صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли.
Радио Азади, марджа баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
رهبران اتحادیه اروپا برای بحث روی اوضاع شرق میانه امروز نشست اضطراری را برگزار می کنند. این در حال است که نگرانی از این که ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس ممکن است و تنش‌های میان جامعه در اروپا دامن بزند و پناهجویان بیشتر برای یافتن سرپناه رو بیاورند در حال افزایش است. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
در این نشست ویدیویی همچنین تلاش خواهد شد تا موقف این اتحادیه 27 عضوی در قبال انکشافات اخیر شرق میانه واضح‌تر شود. نشر یک سلسله پیام‌ها در شبکه‌های اجتماعی، اعلامیه‌ها و بازدید مقامات این اتحادیه از شرق میانه ابهامات را در مورد موقف اتحادیه از نزاع جاری در شرق میانه به وجود آورد. بیش از 4000 نفر در اسرائیل و غزه از زمان آغاز حملات مرگبار حماس به اسرائیل در یک و نیم هفته گذشته کشته شده و تقریبا 200 اسرائیلی از جمله کودکان و گروگان گرفته شدند. تجمعات در حمایت از هر دو طرف در سراسر اروپا برگزار و برخی ممنوع شدند. رئیس شورای اتحادیه اروپا چارلز میچل در آستانه این نشست روز دوشنبه گفت که این درگیری می تواند پیامدهای امنیتی بزرگ برای جوامع اروپا داشته باشد.
این نزاع پیامدهای بسیاری دارد که بر مادر اتحادیه اروپا نیز تأثیر گذار است. لذا من تصمیم گرفتم که نشست عاجل شورای اروپا برگزار شود.
رئیس شورای اروپا برای رسیدن به یک صلح پایدار در شرق میانه روی راه حل تأسیس دو دولت تأکید کرد. این نشست همچنین بر کمک به غیر نظامیان و همکاری با سایر کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها متمرکز خواهد بود. هفته گذشته فرانسه تظاهرات برای طرفداری از فلسطینیان را منع کرد و اعمال یهود ستیزی نیز افزایش یافته است. امریکا و اتحادیه اروپا گروه فلسطینی حماس را یک سازمان تروریست قلمداد می‌کنند. در منطقه پاریس، موزیم لوور و قصر ورسای بعد از اینکه تهدید انفجار بم دریافت شد، از کارمندان و زائران تخلیه شدند. حکومت فرانسه بعد از واقعه مرگبار ضرب چاقو در یک مکتب که گمان می‌رود از سوی یک اسلامگرای افراطی صورت گرفت، برای افزایش تدابیر امنیتی 7000 عسکری دیگر در مناطق مختلف کشور گماشته است. جرمنی هم تدابیر امنیتی خود را شدت بخشیده است. برلین به اسرائیل وعده کمک نظامی کرده، گفته که از تظاهرات هواداران گروه حماس جلوگیری خواهد شد. صدر اعظم اولاف شولز روی مسئولیت تاریخی آلمان در قبال امنیت اسرائیل تاکید کرد. این در حالی است که گزارش‌ها می‌رساند که بیش از 1 میلیون نفر از بیم حمله زمینی محتمل نیروهای اسرائیلی خانه‌های خود را در نوار غزه ترک گفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما حالا سر میزنیم به ولایت پروان کاپیسا، جایی که شماری از افراد متقاعد میگویند که معاش آنان از سوی حاکمان فعلی افغانستان پرداخته نشده. در گزارش مفصل در این مورد با دو تن از متقاعدین هم صحبت کرده ایم.
عبدالغفار 55 ساله باشنده ناحیه نهم شهر چاریکار ولایت پروان میگوید در ریاست عدلیه این ولایت به حیث مدیر محاسبه اجناس حدود 30 سال ایفای وظیفه کرده که بعد از ختم دوره خدمات تا هنوز پول بازنشستگی خود را دریافت نکرده است. او از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارد و میگوید که این پول حق مسلمشان است و حکومت طالبان باید در پرداختیان توجه کند.
تا به حال تقاعدی هم برای ما کس نداده، دچار مشکلات اقتصادی هستیم. یک مامور داده ایفای وظیفه میکنه، در دولت کار میکنه، هر ما از ماش ماوار مامور کاسته میشه و در رابطه با تقاعدش افزوده میشه که تا میاد خدمتش یا پوره شد یا که برسن شد اونو اقل بسلم یک مامور است که از ماش ماوار از او کم میشه. ایره بعد از دولت بکس از او بخشش نمیده.
آقای عبدالغفار در ادامه بیشتر میگوید
وضعیت مردم در این حالت بسیار خراب است. امیدوار هستم از امارت اسلامی در قسمت اجرای تقاعد یک ذره توجه لازم نماید که تا مشکلات اقتصادی رفع گردد.
عبدالقسیم 58 ساله باشنده مرکز ولایت کاپیسا که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد، یکی دیگر از مامورین بازنشسته است که 32 سال را در بخش نظامی وظیفه اجرا کرده، اما فعلا به خاطر پیدا کردن نفقه کارهای شاقه را انجام می دهد. او روزانه 250 الی 300 افغانی از کار سنگ شکنی در کوه عاید دارد.
شب تا صبح از دو ساعت هم ولگه خلق داشته چرت بزن تا صبح که چی کنیم آینده چطور میشه فعلا چطور میشه قسم میخوایم کنیم خواه هم ولگه داشت سوال ما را بلند کردیم اندیوالان بلند کرد باده کردن که این رهبر ما امیر اگه امضا میکنه فرما رفته زی شده دمی دو سال سه سال این میتوری این میگه پاره شنیدیم و چیزی کسی بدست نوردم.
شماری از کارمندان بازنشسته میگویند که پیش از برگشت طالبان به قدرت حق تقاعد کارمندان پرداخت میشد. برای دریافت نظر مقامات حکومت طالبان در این خصوص تلاش‌های مکرر انجام دادیم. سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان بدون اینکه در مورد طرح مشخصی معلومات ارائه کند، گفت که روی یک طرح کار جریان دارد و تا تکمیل شدن آن اجازه ندارند که با رسانه‌ها مصاحبه کنند. بر اساس ارقام سال 1400 خورشیدی، شمار کارمندان دولتی متقاعدین افغانستان با 169,000 نفر می رسید. وزارت مالیه طالبان این رقم را 150,000 خوانده که از این میان 10,586 تنیان زنانند. معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت مطابق قانون کار افغانستان پرداخت پول تقاعد حق مسلم متقاعدین است که دولت ها مکلف و پرداختیانند.
ما در بخش ملکی و نظامی قبل از سقوط جمهوریت در حدود 200 هزار متقاعد در خزینه تقاعد ثبت و راجستر داشتیم. هر دولتی که در رأسش زمامدارها تغییر میکنن، اما دولت مسئولیت ازیره داره که بر ای کسایی که در هر رژیمی که فعالیت کرده و کار کرده این حق داره که بر ازی پول تقاعدش پرداخت بکنه.
آقای قادری در ادامه بیشتر میگوید
تقاعد مطابق ماده 138 قانون کار افغانستان حق هر متقاعد هست، به خاطر حفظ کرامت انسانیش، به خاطر تأمینات اجتماعیش، به خاطر ازی که بر آینده خود نگران نباشه و دست یک متقاعدی که 40 سال یا کمتر یا بیشتر برای یک کشور خدمت میکنه زندگیش مسئول باشه.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
بسیاری از خبرنگاران در ولایت غور بیکار شده و شغلشان را تغییر دادند. مسئولان رسانه ها نیز می گویند که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و از سازمان های جهانی می خواهند که کمکشان کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
عارف شاه احمدی 4 سال را در یک از رسانه های محلی ولایت غور کار کرده است. او 2 سال پیش پس از آن که طالبان بر افغانستان دوباره حاکم شدند، وظیفه‌اش را از دست داد. زیرا به گفته احمدی مدیر رسانه‌ای که در آن کار می‌کرد، به او و همکارانش گفته بود که به دلیل مشکلات اقتصادی دیگر نمی‌تواند از آنها حمایت کند. عارف شاه احمدی اکنون بیکار است. او به رادیو آزادی می‌گوید که از سازمان‌های حمایت کننده رسانه‌ها می‌خواهد که از رسانه‌ها حمایت کنند تا او و برخی از همکارانش که وظایف خود را از دست دادن دوباره به کار بازگردند.
بودجه کافی نداشتن که کارمندان خود حمایت کنن، به می دلیل بیشتر از کارمندان خود جواب دادن. مدت 2.5 سال میشه که من بیکار هستم. از حکومت، از حمایتگر رسانه ها تقاضای می است، خواهش می است که رسانه ها را مورد پوشش قرار بدن، مورد اسپانسر قرار بدن تا اینکه دوباره ما به مسلک خود برگردم.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در تابستان 1400 هجری خورشیدی، 27 کارمند رسانه و خبرنگار محلی در ولایت غور به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی غور را ترک کردند و به ایران پناه بردند. در طی این 2 سال تعدادی از آنها بازگشتند و برخی مانند حبیب الرحمن عارض همچنان در ایران زندگی می کنند و شغل خود را تغییر دادند. عارض به رادیو آزادی می گوید:
من از روزی که آمدم 3-4 بار شغل کاری ما تغییر دادم و فعلا ما به صفت نگهبان در ایران مشغول هستم و بدبختانه پولی که من از شغل میگیرم حتی مشکلات خود من نمیتونه حل بکنه، چه برسه که من بتونم نفقه فامیل خود تامین بکنم. و در بیشتر جاها ما وقتی که با کار مراجعه میکنیم برای ما میگن که اینجا برای افغانی نی کار است و نی جا هست و دشنام های زیادی ما و در کشور ایران میشیم و بدبختانه آینده ای ما ناروشن است که فردای ما چه خواهد شد.
معروف سعیدی مدیر مسئول رادیو سرحد نیز با تایید مشکلات خبرنگاران میگوید که آنان به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شدند که برنامه‌ها و کارکنانشان را کاهش دهند.
تعداد کارمندان ما اندک شده، کاهش یافته، به دلیل اینکه ما معاش بنا داده نتونستیم و همچنان برنامه‌هایی که ما تولید می‌کردیم و نشر می‌کردیم تغییرات بسیار زیادی آمده و بسیاری از برنامه‌های ما کم شده و ما نتونستیم به خاطر نبود بودجه و منابع بشری برنامه‌های بیشتر را تولید بکنیم.
رادیو سرحد یک بار به دلیل مشکلات اقتصادی سال گذشته برای مدتی از فعالیت باز مانده بود. 4 استگاه رادیوی خصوصی و 1 تلویزیون دولتی در ولایت غور وجود دارد. در این رسانه‌ها بیشتر از 5 زن نیز به عنوان گزارشگر و مجری فعالیت می‌کردند که با حاکمیت طالبان در 15 آگوست وظایف خود را از دست دادند. مرکز خبرنگاران بدون مرز یا RSF همچنان در گزارش ماه آگوست امسال خود گفته که بیش از 80% زنان روزنامه‌نگاری افغان مجبور به ترک شغلشان شدند و از حدود 12,000 روزنامه‌نگاری مرد و زنی که در سال 2021 در افغانستان فعال بودند، بیش از 200 آنها حرفه خود را ترک کردند و رسانه‌ها در 2 سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو شدند. از طرفی هم تعدید و بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان نیز یک از چالش‌هایی بوده که همواره رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت غور و در برخی دیگر ولایات افغانستان از آن شکایت داشتند. مثلا در روز پیش طالبان 3 خبرنگار رادیو نسیم را در ولایت دایکندی در همسایگی غور بازداشت کردند. در پیوند بازداشت این خبرنگاران، کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG خواستار رهایی آنان از حکومت طالبان شد. پیش از این هم کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران گفته است که طالبان نزدیک به 64 خبرنگار را به دلیل کارشان در افغانستان بازداشت کردند. عبدالحی زیم رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها را تایید می‌کند، اما می‌گوید که آنان هیچ بودجه و برنامه‌ای برای حمایت از رسانه‌ها ندارند. با این حال عبدالسلام صمیم مدیر مسئول رادیو صدای عدالت در ولایت غور از سازمان‌های حامی رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که از آنها حمایت کنند.
خواست ما، توقع ما از نهادهای حامی رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی است که در قسمت تقویت رسانه‌ها و حمایت رسانه‌ها از لحاظ مالی و معنوی توجه بیشتر داشته باشند.
پیام‌ها و نظریات شما.
خیلیم البته با بسان من ویزه برای ما تمدید میکنه و من خدام بسیدگی خود بهتر برای ما میکنه، هر روز برای ما اصاب دادم میشه که ما رو به پاکستان مفارش میکنه.
من خودم شخصا روزانه میشه و درس میدهم اونجا چک پوینت هست، هر باری که من از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم، این فکر که من یک دفعه دیگه هیچ بخط نباشم، یعنی قدر ترس ایراز نداشته باشم که آلی مدتری ما را استاد میکنه و ما را دیجا پایر میکنه یا ساعت استاد میکنه.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشد که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، در این مدت 2 سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهایی است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارن و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرن. ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در داخل پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش‌های مرزی این فشار را بالای مهاجرین میاندازند.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر این ماجرینی که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستند. اکثرش دارنده کسی پی یک پی دو می باشند این پاکستان. و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبدول نداشته تا فعلا نه. تمام ماجرین در ایالات را قدبار به سر می برند. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوباره پلیس می آیم از دروازه می گیره از پان خانه می گیره می برند بدر پس در زبان می برند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. 7:30 با وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. دفتر امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که برای کمک به 114,000 زلزله زده در غرب افغانستان و بیش از 93 میلیون دلار نیاز است. 27 واگون کمک های بشر دوستانه قزاقستان شامل گندم، برنج، روغن، شیر، کمپل، لباس و تخت خواب دیروز به سوی افغانستان حرکت کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان در دور برگشت مقدماتی جام جهانی فوتبال 11 پیش از چاشت امروز به وقت کابل با منگولیا به میدان می رود. در یک تعامل دیگر ورزشی، تیم ملی کرکت افغانستان پس از پیروزی تاریخی در برابر انگلستان در جام جهانی کرکت 2023 فردا به مساف نیوزیلند خواهد رفت. دو شهروند سویدن پیش از مسابقه فوتبال این کشور با بلژیم در 16 اکتبر در بروکسل به ضرب گلوله کشته شدند و انتظار می رود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به چین برسد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پوتین به هدف تقویت روابط دو کشور با دوست عزیزش شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین دیدار خواهد کرد. تشکر از همراهی شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زر با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. در این برنامه می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید پول تجارت مواد مخدر بیشتر از طریق سیستم حواله دست به دست می شود.
به مو اندازه که بانک‌های رسمی از اونها استفاده میشه برای پولشویی و اینا، به مو اندازه از سیستم حواله هم میشه.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که چگونه عضو آسیب‌پذیر خانواده خود را از احتیاط نجات دهیم.
الکل، نیکوتین، در بند پنجم چرب، اینی کسایی که این مواد را استفاده کرده باشند اطفالشان در آینده تمایل بیشتر به گرفتن مواد مخدر داشتن باشند.
داستان زندگی خوانی را میشنویم که سالها شده نامزد است اما عروسی کرده نمیتواند.
پدر کلان مام کرده، مادرم ششته بود، طرف از دیگر گفت مادر توی بچه را عملی کردی. مادرم گفت چرا قم عملی کردی؟ پیسه داده میری نتش امروز هر کار کردیم مادر نداد.
حسد نیمه های شب با آمدن به خانه مریض میشود. این که چرا، دلیل آن را در یک دراما دنبال کنید.
اگر روز بگویم مام بسیار جگرخون است، چرا که بسیار طرفش که میبینم یک رقم زیاد ضعیف شده.
اول چرا وقت برم نگفتی گپ؟
ما گفتم که البته یک ریزش عادی است، دوی دوا و داروی خانگی جور خواهد شد.
به حال هم مطلب نخست برنامه. سازمان ملل متحد میگوید پول به دست آمده از فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بیشتر با سیستم حواله دست به دست می شود. این سازمان در یک گزارش تازه اش گفته که تعداد زیاد از سیستم های حواله در افغانستان از سوی قاچاقبران مواد مخدر رهبری می شود و این سیستم زمینه تطهیر پول های سیاه مواد مخدر را فراهم کرده است. کارشناسان مالی اما با تایید مشکلات قانونی در سیستم حواله در شرایط کنونی این سیستم را راه خوبی برای تجارت و معاملات مشروع مالی در افغانستان می دانند. شرح موضوع در این گزارش.
با سقوط نظام جمهوری در 15 ماه اگست سال 2021 در افغانستان، در کنار مشکلات داخلی در نظام بانکداری، مبادلات بانکی میان افغانستان و جهان نیز دچار مشکلات و موانع جدی شده است. سیستم حواله که از گذشته ها در افغانستان رایج بود، با این مشکلات رونق بیشتر پیدا کرده است. حال سازمان ملل متحد گزارش داده که انتقال پول و تطهیر آن با استفاده از سیستم حواله بیشتر شده و از قاچاقبران مواد مخدر گرفته تا دهقانان و فروشندگان مواد مخدر از همین طریق پولشان را دست به دست می کنند. حامد عزیزی پژوهشگر ارشد بخش مبارزه با مواد مخدر و کارمند سابق سازمان ملل متحد می گوید با کاهش نظارت بر سیستم پولی در افغانستان، انتقال پول سیاه از طریق سیستم حواله بیشتر شده است.
به مو اندازه که بانک‌های رسمی از اونها استفاده میشه برای پولشویی و اینا، به مو اندازه از سیستم حواله هم میشه. من فکر نمی‌کنم که طالبان قدر کنترل کنن و عمیق‌فنن عملاً صرافای زیاد هم در کابل هم در دیگر ولایات حوالدارای هستن که میشناسیم، هم در سرای شهزاده و هم مثلا در خراسان مارکت هرات، هم در مارکت صرافی های فرا که اونا امرای چندین قاچاق برامده کار میکنن و پول مواد مخدر نقل و انتقال میدن.
چند تن از صرافان در افغانستان به گزارشگر سازمان ملل متحد گفتند که حال خود قاچاقبران بزرگ نیز سیستم حواله را رهبری میکنن و با استفاده از همین سیستم پولهای سیاه به دست آمده از مواد مخدر را تطهیر میکنند. سیستم حواله که در حال حاضر به شمول افغانستان، پاکستان و ایران در شمال از کشورهای شرق میانه نیز رایج است، مردم در حالات ضروری جهت دسترسی زودتر به پول معاملات مالیشان را از این طریق انجام میدهند. کارشناسان مالی مشکلات در سیستم حواله را تایید میکنند. اما در شرایط کنونی که افغانستان با مشکلات و محدودیت‌های جدی بانکداری روبرو است، با تاکید بر ایجاد شفافیت سیستم حواله را مفید می‌دانند. آذرخش حافظی کارشناس مالی و اقتصادی در این رابطه بر رادیو آزادی گفت:
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده. اما ای که اتهام وارد میکنن که گویا اینا به سفید کردن پول سیاه میپردازن، بسیاری از مؤسسات کلان بانکداری هم در دنیا هستن که این کار انجام میدن، ولی صرافی ها مفیدیتشان بیشتر از ضررشان است. در شرایط فعلی تقریبا تمام خدمات پولی در افغانستان و تأمین امکان تجارت وارداتی و صادراتی ما از طریق همین صرافی ها صورت میگیره.
حکومت قبلی افغانستان در سال 2020 به منظور ثبت صرافان و حواله‌داران یک برنامه را آغاز کرد و در آن زمان مشخص شد که 1000 مرجع حواله داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند. اما حال که مشکلات بانکداری در افغانستان بیشتر شده، روشن نیست که به چه تعداد حواله‌دار در این کشور فعالیت می‌کنند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگی در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
کند شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 بشنوید. حال هم می شنویم که چگونه اعضای خانواده خود را از شر مواد مخدر در امان سازیم. مطالعات روانشناختی نشان داده که مشکلات روانی، عادات ارثی و مجبوریت‌های اجتماعی بعضاً سبب اعتیاد می‌شود. همکار ما در مصاحبه با میوند هوشمند، روانشناس در بخش اعتیاد، سوالات را در رابطه با عوامل اجتماعی، روانی و ژنتیکی که سبب اعتیاد فرد می‌شود پرسیده. با آقای هوشمند ابتدا در رابطه با عوامل عمومی اعتیاد معلومات می‌دهد.
علل معتاد شدن افراد به مواد مخدر ژنتیک، محیط اجتماعی، جنسیت، مثلا در جنسیت گفته میتونیم که مردان زیادتر مورد درگیر شدن با مواد مخدر قرار میگیرن، ضعف مهارت‌های اجتماعی، بیماری‌های روانی، آسیب‌های روحی یا آزار اذیت، مشکلات خانوادگی، فشارها، زورگویی دوستان، حتی در بعض مراسم‌های مذهبی نیز از مواد مخدر متأسفانه استفاده میشن.
عوامل ژنتیکی کدام هستند؟
قسمی که تمام خصوصیات ظاهری دو زوج اکثرا در اطفالشان قابل دید می باشد، همین گونه رفتارها، خوی و عادت والدین نیز در اطفالشان توسط ژن انتقال پیدا می کنند. بنابراین والدین درگیر در دام مواد مخدر، اطفالشان ژن اعتیاد را از پدر یا مادر به ارث می برند. آماده تر و استعداد بیشتر به گرفتن مواد مخدر دارند. هر زمانی که محیط آلوده و یا ناسالم جوان سر می‌خورد، با ژنتیک آلوده‌ای که داره مقابل می‌شود، نسبت به جوانی که مواد مخدر در ژنتیک خود نداره زودتر تمایل نشان می‌دهند و مواد مخدر را می‌گیرند. حتی در تحقیقات که انجام شده نشان می‌دهند که حدود 20-70% اعتیاد به مواد مخدر تحت تاثیر ژن خانوادگی افراد است. ژنتیک نشان دهنده این نیست که یک فرد 100% دائم معتاد می‌شود، ولی زمینه که برش مساعد شود زودتر اینا تمایل نشان میدن. از لحاظ ژنتیکی گرایش این افراد زیاد میباشد. حتی گفته میشود یکی از علل گرایش به اعتیاد بزرگسالان میتواند که ژنتیک باشد. تمام مواد به سلسله مراتب مختلف در ژنتیک زودتر تمایل نشان میدن. در قدم نخست کسی که کوکائین استفاده کرده باشه، بعدش دوم از بگویم تریاک است، الکل، نیکوتین، در بند پنجم چرس. اینی کسایی که این مواد را استفاده کرده باشند، اطفالشان در آینده تمایل بیشتر به گرفتن مواد مخدر داشته باشند.
عوامل اجتماعی اعتیاد چیست؟
قسمی که گفته شد، محیط به مثابه مکتب است. محیط سالم افراد سالم به بار می آورد و محیط آلوده و ناسالم افراد را درگیر ناملایمات خود می سازد. اما در مورد مواد مخدر، محیط نقش تعیین کننده در افراد دارد. به افرادی که مواد مخدر در ژنتیک خود دارند بیشتر تاثیر گذار است. خود انسان یک موجود اجتماعی است. در کار و بار، عبور و مرور از اجتماع، داد و ستاد بر نحوه با افراد جامعه گره خوردند. بنان افراد ناسالم اجتماع جوانان را زودتر ترغیب می سازد. لازم است تا با جوانان خود با مهارت‌های بهتر اجتماعی آشنا بسازیمشان تا سالم باقی بمانند.
عوامل روانی کدام هستند؟
افرادی که پس از عوامل اندک اندک با مشکل روانی مواجه می گردند، کوشش میکنند زودتر به صحتمندی برسند و دنبال حل مشکل خود میباشند. یعنی به افراد مسلکی و غیر مسلکی دنبال حل مشکل خود هستند. حتی سخنان افراد غیر مسلکی را هم میپذیرند و به تداوی خودی خود شروع میکنند. به حل مشکل روانی خود، مثلا استراب دارند و یا استرس دارند و یا دیگر مشکلات دارند. یا افراد مواد مخدر استفاده ابتدایی دارند، این افراد مریض روانی را مشوره غلط میدن، دعوت به استفاده مواد مخدر میکنند. زمانی که مریض روانی از هر گونه مواد، حتی سیگارت و یا هم نصار بگویم، استفاده میکنند، یک تجربه نو برشان میباشد و یا هم خوشی کاذب موقتی برشان پیدا میشود. اینجاست که افراد مذکور این راه را تعقیب کرده کاملا وابسته به مواد مستعمله میشوند که به مرور زمان مواد مذکور کفایت مریض نشده، حتی مریضشان بیشتر هم میشود و به انواع مواد مخدر راه پیدا میکنند و کاملا در دام اعتیاد گیر میمانند.
آیا عوامل اعتیاد در همه انسان ها وجود دارد که برخی با آنها مقابله می کنند و یا در بعضی انسان های خاص عوامل اعتیاد وجود دارد؟
قسمی که قبلا یادآور شدیم، ژنتیک محیط اجتماعی، جنسیت، ضعف مهارت‌های اجتماعی، بیماری روانی، حتی در بعض مراسم‌های مذهبی مواد مخدر شاملش می‌باشد. بنابراین هر فردی که با مشکلات یادآور شده مواجه شود، امکان معتاد شدنشان بیشتر است.
چگونه می‌توان افرادی آسیب‌پذیر را نجات داد؟ در این زمینه خانواده و والدین چه وظایفی دارند؟
در قدم نخست مهیا ساختن محیط سالم برای جوانان ما، یعنی از طرف والدین محیط سالم برای جوانانشان انتخاب شود و همیشه از اولادهای خود با خبر باشند، با کیها معاشرت و دوستی دارند، همیشه مشکلاتشان را گوش دهند و نگذارند تا مشکلاتی که در خانه حل می شود با دوستان شریک ساخته شود و تحت تاثیر دوستانشان قرار بگیرند. از رفت و برگشت محیط درس، محیط کار، اولادهای خود باید آگاهی داشته باشند. دوستان و افرادی که رابط کاری دارند در سالم بودن افراد نقش اساسی دارند. ما شما ضرب المثل داریم، با ما بنشینی ما شوی، با دیگ بنشینی سیا. یک خانواده سالم بدون غش و جنجال اولاد سالم به بار می‌آورد. بنابراین محیط خانوادگی سالم را برای اولادهای خود بسازند.
افراد یک جامعه برای داشتن جامعه یاری از مواد مخدر چه وظایفی دارند؟
مسئولیت افراد جامعه مانند مسئولیت یک فرد در خانواده است. اگر ما خانواده سالم داشته باشیم ولی محیط سالم نباشد، باز هم نگرانی ها در قبال اولادهای ما داشته می باشیم. بنابراین لازم است تا در محیط و منطقه‌ای که زندگی می کنیم فضای بیرونی محیط آن را سالم نگه داریم. افراد مخرب معتاد را تحت تعقیب والدینشان از رفتار بد ناپسندیدیشان آگاه بسازیم. اجتماعات جهت سالمسازی محیط خود داشته باشند، یعنی بین مسافدا اجتماعات باشه، بین جوانان اجتماعات باشه و همیشه در بین اینا آگاهی از مواد مخدر و از اضرار مواد مخدر داشته باشیم. با حکومت خود هم کار باشیم تا در محیط و اجتماع ما مواد مخدر خرید فروش نشود. آگاهی عامه را سرمشق کاری خود باید قرار دهیم تا اجتماع ما عاری از مواد مخدر و افراد وابسته به مواد مخدر داشته باشیم.
یک نظام حکیم در این زمینه چی باید کند تا جلوی افراد مساعد به مواد مخدر را گرفته شود؟
نظام حکیم در قدم نخست از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه جدی جلوگیری و نظارت داشته باشد. همیشه در رسانه‌های تصویری، صوتی و دیگر وسایل رمگانی آگاهی عامه پخش کنند. وزارت معارف عناوین مختلف درسی را باید در کتب درسی در نظر بگیرد. وزارت حج اوقاف از محراب و منبر علی مواد مخدر باید آگاهی و مبارزه کنند. سمینارها در مکاتب، پهنتونها، حتی جاهای عامه علی مواد مخدر تبلیغات گسترده و دامدار باید راه‌اندازی شود. ساقی، قاچاقچی و کشت‌کننده مواد مخدر را باید تحت تعقیب قرار بدهیم و عملشان جدی برخورد داشته باشند.
حال هم به یک مسئله اضرار اجتماعی اعتیاد می‌پردازیم. خوانی باشنده ولسوالی میربچکوت ولایت کابل در ایران به تریاک معتاد شد و با گذشت زمان از هیروین و انواع مختلف مواد مخدر استفاده کرد. وی که در بخش رنگمالی و گچکاری استادکار است میگوید که اعتیاد اعتبار جامعه بر وی را کمتر ساخته و کسی وی را به کار استخدام نمی کند. خوانی که 10 سال شده با یک دختر نامزد است، در این مدت از توان مالی و صحی برخوردار نشده تا ازدواج کند. خوانی داستان زندگیش را به ما قصه می کند.
داستان شش مکتب خواندیم، بعد از اون دیگه مشکلاتی که در وطن بود به ایران رفتیم. از روزای اول ما که رفتیم دیگه کشور مردم بود، مجبور بودیم شب و روز کار کنیم، اضافه کاری کنیم، یک چیزی پیسه گیر بیاد. اقتصاد خانواده ضعیف بود. متاسفانه از صبح که مثلا میخواستیم از ساعت 8 بجه تا 12 و یه شب کار میکردیم، زله میشدیم دیگه. میشدیم این صاحب کار ما در چای ما مثلا تریاک منداخت، ما نمیفهمیدیم. استاد دیگر روز همون طور بیاده کسل و بسیار جاندرد و این گفت بچه دوایتون پیش ما از مردم چی از یک ذره تریاک برای من که داد، و خاطر کار خودش ما رو زد معتاد کردن. کسب کار متروان هستم، فلسکار هستم، گچکار هستم، مثل که اما مادرم میگه که ازار کسبی بیروزی هستی همون رقم هست. چون گرفتاری عمل هستیم متاسفانه نمیتونیم مثلا در هیچ کسب خود پیش برده بتونیم. چون ما از ایران که 8 سال تیر کرده بودم، زحمت کشیده بودم، پیسه راهی کرده بودم، بازی یک موتر گرفته بودم، فامیل از موتر کار میکردم، اما عرض میامدم از خانه دیگه هم پیسه میگرفتم. این امروز کار نشد، امروز این رقم از دروغ دیگه آدم ها یک عملی میشه، از دروغ هم میشه متاسفانه. بازم مادر و فامیل خدا یارش را میده، همیشه میفهمید که باش که این بچه معملیست مال مردم نبره دیگه، مردم باز مادر کمک کنه. یک روز بود که ایش روز یادم نمیره، آمدم خانه، این پدر کلانم هم کردم، مادرم ششته بود، طرف از دیگه که مادر توی بچه را عملی کردی، مادرم گفت چرا قم عملی کردی؟ اوید پیسا دادم میری نتش امروز، هر کار کردیم مادر نداد. آمدم در یک ساختمان بالا شدم، این لینای زیر کندم، یک جای درد دادم به صاحب مز، گفته بردم فروختم، هیچ وقت یادم نمیره که این بدترین تلخترین خاطره ایست بر من. همیشه که در میدونم قطعه مثلا بدری طالبا همیشه تر میشد، یک دو درگی دیدم سیا بالا سامید ایشیشو مرا گرفتار کردن. دوزه چار بردم، مرا یک شب نگاه کردم، بعد از اینکه زنگ زدم به خانواده گفتن اینو اعلان نکنین، چند روز است که بیادر بیسودی میکنه. نشد بسیار تاثیرات داره. اولین چیزی که فهمید بیادر که این مسئولیت های خود فراموش کرده. دومین چیز همون توانایی را که در وجود هر انسان یک توانایی داره، همین توانایی را یاد ما رفته که ما همین توانایی را داریم، میتونیم از این مواد مخدر مثلا رهایی ببخشیم. هیچ وقت به باره فکر نکرده بودیم. من اگه 2-3 سال پیش اگه من همین کار اعلام میکردم پشت یه میکار نمیرفتم، من خودم این یک دختر کاکایم به نام از 10 سال میشه مجبور رو برداری دیگه، ناموس ما مردم میشه. اگه من مثلا نمیره 2-3 سال پیش رها میکردم دیگه، به سر سامانم میرسیدم، زن زندگی و کل چه امکانات ما بیشتر زیاد بود. چون متاسفانه در یه عمل بودم تا آدم عملی نمیفهمه به کد زدن ها پیش کاکایم رفتم که حق ما رو بده زمینه بوشوی بود برو بشیم تو عمل داری. تا روزی که اعلان نکنی پیشمت تو که یک مریض هستی، برو هفت پیش قاضی میری پیش هر که میری دیگه نبی با سال از این گپا. یعنی اگه من ساعت من میبینم همونجه گپ منم گوش میکردم بر مرزش قائل میشدم.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که فرزندان والدین معتاد به مواد مخدر در مقایسه با دیگران زودتر معتاد می شوند؟ علت اعتیاد زودتر آنان را روانشناس متیولا وزیری برای ما می گوید.
چون فرزندانشان اولین دوره آموزشی را از والدینشان آغاز می کنند، چون با والدینشان بسیار زیاد در تماس هستند نسبت به هر فرد دیگه جامعه، ممکن این فرزندان از لحاظ روانی با زمانی که با وجود می آیند کلالت زبان سوی شکل از لحاظ جسمی بسیار ضعیف باشند و IQشان حافظهشان بسیار ضعیف باشند. خب زمانی که والدین دچار مشکلات اعتیاد می باشد در این زمان به هیچ نوع به هیچ صورتی نمی توانند به فرزندان خود رستگی بکنند، زمانی که نه نمی توانند به خود رستگی بکنند بعد چطور می توانند به فرزندان خود رستگی بکنند؟ تاثیرات منفی اعتیاد از لحاظ روانی ممکن فرزندانشان زودتر به اعتیاد مواجه شوند، زودتر از هر فرد دیگی زودتر معتاد خواهد شدن. با وجودی که معتاد به مواد مخدر می شوند مشکلات متعدد دیگی هم هست، مثلا کلالت زبان سوی شکل بودن، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف بودن. این که والدین معتاد به مواد مخدر باشد، توجه والدین به دریافت مواد مخدر، نحوی مصرف مواد مخدر می باشد که از لحاظ روانی این والدین افراد مریض هستند و خود هیچ گونه کمکی کردن نمی توانند، پس به مراقبت های گوناگونی فرزندانشان چگونه دسترسی پیدا بکنند؟ زمانی که والدین معتاد به مواد مخدر می باشد دارای دو حالتی هست، یکی هم حالت خماری و دیگری هم حالت نیشه، پس در همین زمان که به خود رستگی نتوانند و فرزندان خود چگونه رستگی بتوانند؟
آیا می دانستید؟
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که اسد پس از شب نشینی با دوستانش به خانه می آید و با رسیدن به خانه مریض می شود. وقت پدر و مادرش وی را نزد دکتر می برند، نتایج معایناتش نشان می دهد که اسد به یک بیماری خطرناک مبتلا شده. اینکه اسد چرا و چگونه به این بیماری مبتلا شد، ادامه داستان را در این درامه می شنویم.
سلام
سلام علیکم بادر.
و علیکم السلام.
میمان خود دوست خداست نه؟
بیشک که میمان دوست خداست، مگم تو را نشناختم. مطلب چیه؟
مطلب ما این امیست که تو امروز خود مرا میمان فکر کرده.
تو میمان فکرت کنم بیادر.
اگر راستش پرسان کنی زیاد خوب مار هستم. یک دو دو دیرو این خوب بدم نه زوراور.
بیا خدا بیاره بیادر ماستی. بیا بیشین یک دو چیکی یک زیر صدقه سارت کنم.
خدا یارت
یک دقیقه اینه ما بگیم
مره مره خدا کمت نکنه.
مریضم هستی فکر کنم.
تو سخت مریض هستم که پرسان نکو.
از کجا آمدی؟
فامیل ما در ایران است، اما مرا پلیس به زور رد و مرز کرد. حالا به دربار خدا ایران ماندم که کجا برم. غریبی از یک سو، این مریضی از دیگه سو.
حالت چرا رد مرزت کرد؟
ای بیادر، یک دوستان دراز است، پشتش نگرد. من رفتم دیگه خانه تا باید من رفتم.
دم راید خوبی بیادر. چی یک سلفه خطرناک میکرد که مریضی از اون مره نگیره یک دفعه.
بازن اصد چرا برای نان نمیه؟
چند دفعه گفتمش که بیا نان تیار است اما نمیه.
چرا نمیه خوره؟
مریض است.
چی تکلیف داره؟
نمیفهمم. ای چند روز میشه که از اتاقم چندان بیرون نمیشه. زرد زار شده.
ای زرد زاریش خو عدست نشه لعنتیست. خالی را برم بگو که چی مریضی داره؟
تاو داره، سلفه میکنه، نفس تنگی داره.
اوزن مریضی اصد مرد زیاد جگرخون ساختی، چی میگی تو؟
چی؟ یعنی تو فکر میکنی که این مریضی اصد خطرناک است؟
برای من خب خطرناک معلوم میشه.
اگر راست بگویم ما بسیار جگرخون هستم، چرا که بسیار طرفش که میبینم یک رقم زیاد ضعیف شده.
آل چرا وقت برم نگفتی گپه؟
ما گفتم که البته یک ریزش عادیست، دوی دوا و داروی خانگی جور خواد شد.
خیر باشه، آل هم سر وقت است. نانمانه بخید دسترخان مسترخان ترجم کن، بیا که پیش دکتر ببریمش.
بیام. اجازه است دکتر صاحب؟
بیاین بیاین.
السلام علیکم دکتر جان.
سلام دکتر صاحب.
سلام علیکم دکتر.
و علیکم و علیکم السلام. بیاین بیاین اینجا سر این چوکی بشینین. خوی صاحب چطور شد؟ ماینه کردین؟
آها اینه ماینه کردیم.
تو مرش؟
اینه دکتر صاحب.
خو فهمیدم. خو اسد جان ایره برای ما بگو که چطور مریض شدی ها؟
دکتر صاحب گپ از این قرار است که پلیس ایران یک معتاد به افغانستان رد مرز کده بود و مریض بود کت ما یه جای نشکت امی که شام خانه آمدم اینه ما مریض شدم.
اینه معلوم شد که این مریضی از کدام معتاد دیگه به جان زی بچه آمده. معتادین اکثر وقتا یک جای نشه میکنن. اگر در بین از یا یکیشان به این مرض مبتلا شده باشه مریضیشان به زودی میتونه به دگان سرایت کنه.
دکتر صاحب بچه ما جور خود شد.
خو دکتر صاحب حالا ما چی کنیم؟
بچه را میل بستری میکنم، اما تمام اعضای فامیل شما باید خودم معاینه کنن. خدا نکده ایتون نشه که این مریضی با کدام عضو دیگه فامیلتون سرایت کده باشه.
سهیز دکتر صاحب.
اما تو میکنیم.
وی از برای خدا خاک دست سر از این نشه شوه. اگر بچه ها که ما نشه نمی کرد حال چرا به این مریضی مبتلا میشه؟
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.